بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 سطر 13 و ذالک اذا کان وجود هازا ان آخر و وجود الاخره لیس ان فما استحق هازا الوجود الا والآخر حصل له الوجود و وصل الیه الحصول. بحث در این داشتیم که تمام موجودات امکانی دارای حدوث ذاتی هست، علاوه بر این که بعضی هاشون حدوث زمانی هم دارند. بعد چون دیدیم که بحث در حدوث ذاتی متوقف است بر شناخت تأخر ذاتی، ابتداءً بحث در تأخر ذاتی رو مطرح کردیم و گفتیم که تأخر ذاتی دو قسم دارد. یک قسمت رو تأخر ذاتی طبیعی نامیدیم، قسم دیگر رو تأخر ذاتی معلولی. الان ابن سینا میخواد به تأخر ذاتی اشاره کنه، اون هم یک قسم از این تأخر، یعنی تأخر ذاتی معلولی، به طبیعی کاری نداره. بعدن در وقتی وارد بحث در حدوث ذاتی میشه، اون تأخر طبیعی رو هم مطرح میکنه. اما الان بحث در تأخر ذاتی معلولیه. ابن سینا این تأخر ذاتی رو تعریف میکنه. میگه مقدمی هست و مؤخری. وجود این مؤخر از مقدم گرفته میشه، ولی وجود مقدم از مؤخر گرفته نمیشه. حالا از یه چیزی دیگه گرفته میشه یا اصلا از هیچ چیز گرفته نمیشه، واجب وجوده، مهم نیست. مهم اینه که از مؤخر گرفته نمیشه. پس وجود مؤخر از مقدم گرفته میشه، ولی وجود مقدم از مؤخر گرفته نمیشه. چنین جایی که این چنین وضعی برقرار است، تأخر ذاتی حاصله، تأخر ذاتی معلولی حاصله. اون جایی که دو چیز داشته باشیم، یکی که مؤخر است وجودش را از اون دیگری که مقدم است بگیرد، ولی اونی که مقدم است وجودش را از اون مؤخر نگیرد، در چنین حالتی میگوییم اون یکی مؤخر و اون یکی مقدم، تقدم و تأخر هم ذاتی و معلولی و علی. بعد ابن سینا در آخر اون متنی که ما قبلا نقل کرده بودیم تعبیر به استحقاق وجود کرد. حالا این تأخر ذاتی رو با بهره بردن از این تعبیر میخواد دو مرتبه بیان کنه. اینطور میگه، میگه این مؤخر مستحق وجود نشد مگر بعد از اینکه مقدم موجود شد. اول مقدم موجود شد، بعد این مؤخر استحقاق وجود پیدا کرد. ولی مقدم وقتی استحقاق وجود پیدا کرد و بهش وجود رسید که هنوز مؤخر استحقاق وجود نداشت. ببینید همون مطلب رو دو مرتبه بیان کرد، منتها با استفاده کردن از کلمه، از تعبیر استحقاق وجود که در جملات قبل گفته بود، خواست دو مرتبه از اون جمله استفاده کنه و مطلبش رو با تعبیر دیگه بیان کنه. بعد وقتی میخواد این مطلب رو ادامه بده درباره مؤخر، این چنین گفته بود که مستحق وجود نشد مگر بعد از اینکه اون مقدم مستحق وجود شد و وجود را یافت. حالا از اول یافت یا از علت گرفت، اون دیگه فرقی نمیکنه. بالاخره این مؤخر استحقاق وجودش را بعد از وجود او پیدا کرد. این تیکره که میگه، بعد میخواد ادامه بده بحث رو، در ادامه بحث اینطور میگه: ولی مقدم وقتی میخواست وجود بگیره، مؤخر بین او و بین علت او واسطه نشد، اگر علت داشت. اگر مقدم علت داشت، مؤخر بین این مقدم و علت اون مقدم فاصله نشد. مؤخر فرض کنید که جیم باشه، مقدم ب باشه، این مقدم خودش یه علتی داره که الف، این جیم که مؤخر است بین اون الف و بین ب واسطه نشد. اینطور نشد که این مؤخر وجود رو از اون الف دریافت کند و به این ب که مقدمه بر خودش هست برساند. ولی مقدم واسطه شد، از بالا وجود رو گرفت به این مؤخر داد. خوب دقت کنید چه عرض میکنه، مقدم واسطه شد بین علت سابقی و این معلولی که مؤخر از خودشه. ببینید بین دو چیز دارم واسطهش میکنم، مشخص باشه، چون با فخر رازی داریم مسئله ما بحث داریم. یعنی مؤخر مقدم فاصله شد بین علت سابق و معلول، اما مؤخر واسطه نشد بین علت خودش و علت سابق. این کلام ابن سیناست که البته فخر جور دیگه توضیحش میده و ما حرف فخر رو قبول داریم، منتها میگیم مطابق متن نیست. خواجه عبارت ابن سینا رو تقریبا تحت لفظی تفسیر میکنه، ضمیرا رو برمیگردونه، اسم اشاره رو مشار الیهش رو تعیین میکنه، اول و آخر رو میگه چی، مقدم رو میگه چی، تمام اینا رو تعیین میکنه و بحث میکنه، توضیح میده که مصنف کدوم قسمت تأخر ذاتی رو مطرح کرده. فکر میکنم احتیاج نیست که ما عبارت خواجه رو توضیح بدیم، عبارت خواجه تقریبا تحت لفظی عبارت ابن سینا است. کلمه چی؟ استحقاق. نه، استحقاق همون معنای اصلی خودشه، که اگر معلول استحقاق وجود دارد، از ناحیه علت این استحقاق بهش داده شده. یعنی این حقیست که معلول از علت تقاضا دارد و علت این حق رو در اختیارش میذاره. تقاضا دارد، معلول هیچ وقت حق به گردن علت نداره، حقیست که تقاضا دارد، به خاطر ضعف خودش و به خاطر بی‌نیازی علت در همین زمینه یه تقاضایی و یه حقی به علت پیدا کرده. در هر معلولی همینطوره که حق به علت بر علت دارد، از باب ضعفی که دارد و از باب اینکه در این مسئله علت بی‌نیازه، ولو علت ممکنه در چیزهای دیگه نیازمند باشه، ولی در این دادن وجود به معلول بی‌نیازه. چون اون بی‌نیازه، این فقیره، در جهانی که با نظام علی و معلولی برقرار شده، حتما هر نیازمندی حق به گردن نیاز بی‌نیاز دارد، چون نظام علی و معلولی است. یعنی این نظام این حق رو درست کرده که هر فقیری به دامن غنی بیفتد و هر غنی فقیر را تأمین کند. این نظام علی و معلولیه، و چون چنین نظامی هست، معلول به گردن علت حق پیدا میکنه. استحقاق این معنا. صفحه 111 سطر 13. و ذالک یعنی این تأخر ذاتی، اون هم در باب علت و معلول، زمانی است که وجود هازا، یعنی وجود این مؤخر، ان آخر، یعنی از مقدم باشد. مشان الیها و کنایه ها رو همه رو توجه کنید. ولی وجود الاخر، یعنی وجود اون مقدم، لیس انه، یعنی از اون هازا، یعنی از اون مؤخر نیست. وجود مؤخر از اون مقدم هست، ولی وجود مقدم از اون مؤخر نیست. این بیان مطلب بود یعنی بیان تأخر ذاتی و به تبع تقدم ذاتی، اونم در باب علت و معلول. اما ابن سینا به این اکتفا نکرد، عبارت رو عوض کرد. این عبارتی که الان گفته میشه مطلب جدید نیست، همون مطلب قبلی که با عبارت دیگه داره بیان میشه، منتها چون ابن سینا در پایان اون متن قبلی کلمه استقاق وجود رو آورد، حالا میخواد از همون کلمه استفاده کنه و مطلبش رو توضیح بده. فمستحق هازا الوجوده، هازا رو فاعل استحقه بگیرید، الوجود رو مفعولش بگیرید، الوجود رو مشان علیه هازا قرار ندید، نگید فمستحق هازا الوجود. فمستحق هازا الوجوده، هازا یعنی همون هازا که ما اشاره گرفتیم شما مؤخر. فمستحق هازا یعنی مؤخر وجود را، مؤخر مستحق وجود نشد مگر این که ول آخر یعنی مقدم حصل له الوجود و وصل الیه الوصول، وجود بهش رسید و وجود براش حاصل شد. قبل از این که هازا یعنی مؤخر مستحق وجود شود، مقدم وجود رو یافت و حصول بهش رسید، بعدن این مؤخر استحقاق وجود پیدا کرد. یعنی بعد از این که این مقدم غنی شد، با گرفتن وجود غنی شد، اون وقت این مؤخر حق و گردن رو پیدا کرد، گفت حالا از اون وجودی که داری به منم بده.
این مقدم دیگه نمیتونه بین علت قبلی و مؤخر قرار بگیره.
بله روشن، اصلا بحث ما در علت و معلول، اگه علت و معلول نباشه که نمیتونه واسطه قرار بگیره، اصلا معلومه بحث در اینجاست. حالا یا مقدم و مؤخری که در باب علت و معلول تامه باشه یا در باب علت و معلول ناقصه باشه، بالاخره باید مقدم علت باشه، اگر علت نشود که واسطه نیست، این معلوم واسطه نیست. من از بحثین خارج. و اما الاخر فلیسه یتوسط هازا بینه و بین ذالک الاخر فل وجود. فل وجود متعلق به یتوسط، عبارت توجه کنید اینجا، اما آخر این مقدم. فلیسه یتوسط هازا، هازا این مؤخر. ببینید ابن سینا یه هنری داره که وقتی به یه چیزی با هازا اشاره کرد تا آخر کلام با هازا باش اشاره میکنه، به یه چیزی با ذالک اشاره کرد تا آخر کلام با ذالک اشاره میکنه، خیلی منظم بحث میکنه و رو همین قاعده که عرض کردم خیلی جاها مشکلات شما تو کتابای شفا و غیر شفا حل میکنه، که وقتی یه مشاره الهی رو به دست آوردید دیگه خیالتون راحته تا اون آخر میره. و این نکته ایست در عبارت ابن سینا که اگر مورد توجه قرار بگیره خیلی از مشکلات حله. گاهی از اوقات میبینید جای ذالک هازا رو عوض میکنه ولی یه جوری قرین نمیاره، عبارت آوردنش خیلی هنرمندان است ولی خب مشکل میاره، خلالی تو عبارتاش ملان مگر از باب این که معصوم نیست پیدا کنید، ولی نوعا خلالی که عبارتاش پیدا نمیشه. و علت این که ما میبینیم عبارتش به نظر مختل میرسه، بعضی ها میگن ایشون ادبیات بلد نبوده، بعضی میگن نمیدونم طبق لهجه خودش حرف زده، اینجور حرف های همش بی خوده، به خاطر این که واقعا گوینده کلام ایشون نفهمیده، فکر کرده که خلل تو کلام اونه، خلل تو فهم اونه که درست کلامشو نفهمیده. کسان جاره نیستین اعتراض میکنن که ادبیات بلد نیست، نمیدونم فلان جور حرف زده، اینا در واقع حرف ابن سینا نفهمیدن، اگه میفهمیدن میدونستن چقدر دقیق حرف زده. حالا عبارت توجه کنید، عمل آخر فلیسه یتوسط هازا، عمل آخر یعنی اون مقدم، فلیسه یتوسط هازا یعنی مؤخر بینه و بین ذالک الاخر. ببینید عبارتو، بینه به کجا برمیگرده و بین ذالک الاخر یعنی مقدم، اما مقدم واسطه نمی شود مؤخر بینه و بین ذالک الاخر. بینه یعنی چی؟ آخر یعنی مقدم، مؤخر فاصله نمی شود بینه و بین مقدم. بینه یعنی چی؟ یعنی همونی که در خارج مثالش زدن به الف، یعنی بین علت مقدم نه خود مقدم. اینجا ضمیر بینه استخدامه، در ضمیر بینهو ابن سینا استخدام به کار برده، ضمیر بینهو برمیگرده به آخر، ولی مراد از آخر اون مقدم است، مراد از ضمیر بینهو مقدم علی المقدم است. اینجور جاها میگن ضمیر استخدامه. استخدام اینه که انهای مختلف داره، یه نحوه که الان در اینجا به کار رفته اینه که مرجع ضمیر رو ذکر بکنید که ازش بتونید دو چیز اراده کنید، از خود اون مرجع ضمیری که ذکر کردید معنای رو اراده کنید، از ضمیری که برمیگرده معنای دیگر اراده کنید. آخر اینو مقدم، اما این مقدم یا اون مقدمه دیگه فرق نمیکنه، هر دو محتمله. اول کلمه آخر رو ذکر میکنیم، مرادمون از آخر مقدمی است که وصل به این مؤخره. از ضمیر بینهو اراده میکنیم مقدمی که وصل به این مقدمه که با مؤخر یه فاصله داره. همونطور که عرض کردم اگر مؤخر رو جیم بنامید، مقدم رو به بنامید، این مرجع ضمیر بینهو رو باید الف بنامید که مقدم است بر مقدم و مؤخر با هم، یعنی نسبت به هر دو علته، نسبت به هر دو مفیزه. وقت میگه مؤخر بین این مقدم و بین مفیزه علی المقدم واسطه نمیشه، یعنی بین مقدم و مقدم و مقدم مؤخر رو فاصله نمی کنیم. حالا عبارت حله متقدم بیدی درسته، منتها متقدم علی الاخر، ضمیر بینهو به متقدم برمیگرده، منتها متقدم علی الاخر،
متقدم مثلا خودش
متقدمی که بر آخر مقدم باشد، چه نسبت به آخر متقدم است و به قول شما هم نسبت به آخر علت. آخر هم یعنی متقدم بر این معلول، آخر یعنی متقدم بر این معلول، وقت متقدم بر آخر یعنی علت این آخر. ضمیر بینهو متقدم بر آخر برمیگرده و عمل آخر یعنی متقدم بر معلول. فلیسه یتوسط و هازا، هازا یعنی مؤخر، بینهو یعنی بین اون متقدم بر این آخر و بین ذالک الاخر. فل وجود متعلق به یتوسطه، در وجود واسطه نمیشه، حالا در چیز دیگه واسطه شد کاری نداره، اصلا بحث ما در غیر وجود نیست. یه وقت ممکنه معلول اشرف از علت بشه، در شرافت این معلول بیاد واسطه بشه، وسط این دوتا قرار بگیره، اما در وجود نمیتونه وسط قرار بگیره. یا ممکنه در مکان بیاد وسط قرار بگیره، حالا معلول یا علت این معلول افاضه کرده، معلول میاد تو مکان وسط علت و علتش قرار میگیره، اینا اشکالی نداره، اما در وجود نمیتونه واسطه بشه چون وجودش از این مقدم گرفته دیگه، نمیتونه در وجود بیاد جلوتر از مقدم بیسته. پس فل وجود یعنی لیسه یتوسط فل وجود. بل یصل الی، تاکید میکنه مطلب، بل یصل الیه یعنی به این مقدم، یعنی به این مؤخر، به این آخر، به مقدم که همون ازش تعبیر کرده بودیم به آخر، یصل به این مقدم که آخر است وجود، لا انها، نه از ناحیه این مؤخر، نه از ناحیه هازا، یعنی نه از ناحیه مؤخر. کلمه انو توجه کنید برای تجاوزه و این نکته خوبی داره توش، با اون که وجود از بالا افاضه میشه، میاد به این حلقه میرسه، بعد از این حلقه تجاوز میکنه، یا به عبارت بعدی ابن سینا مرور میکنه و بعد به حلقه بعدی میرسه. تو کار وجود اینطوره که از بالا میاد، یعنی از خدا افاضه میشه، بعد تو هر حلقه‌ای که میرسه توقف میکنه، سهم اون حلقه رو میده، بعد تجاوز میکنه یا حلقه بعدی، یا به قول ابن سینا مرور میکنه، عبور میکنه یا تو حلقه بعدی. و لیسه یصل الی ذالک، ذالک رو در اینجا ابن سینا به جای هازا گذاشته و خود عبارت هم صدر و ذیلش نشون میده که ذالک به جای هازاست. و لیسه یصلو الی ذالک، یعنی لیسه یصلو اون وجود الی ذالک به این مؤخر، الا ماردن علی الاخر، مگر اینکه از آخر یعنی مقدم مرور کرده باشه، یعنی از اون مقدم عبور کرده بعدن رسیده به این مؤخر. آخر در اینجا به همون معنی که قبلا استعمال شده بود استعمال شده، منتها جای ذالک و هذا عوض شده فقط. خب عبارت ابن سینا کاملا انشالله روشنه، عبارت خواجه هم چیزی اضافه نداره، همین ضمیرا رو مشخص میکنه، اسم اشاره رو مشخص میکنه، تمام. و هو یعنی این عبارت ابن سینا بیان تأخر به ذات هست، منتها به تقریر و تبیین این تأخر فی بعض اقسامه، چون هر چند تأخر به ذات دو قسم داره، یک قسمش علیه یک قسمش طبیعیه. این فی بعض اقسامه داره تأخر به ذات رو توضیح میده، این در قسم علی یا معلولی بفرمایید، قسم طبیعی رو کار نداره. تقریر میکنه تأخر به ذات رو فی بعض اقسام این تأخر که تأخر معلولی است. تأخر طبیعی که دیگر از اقسامی که مصنف به او فعلا نپرداخته. و معناه یعنی معنای این عبارت مصنف این است که هاذا تأخر، یعنی مشارنه ذالک رو داره بیان میکنه، و ذالک اذا کانه هاذا تأخر معنا و معناه ان هاذا تأخر یکون، این تأخر به ذات یکون یعنی یتحقق، اذا کان وجود هازا، هازا رو معنا میکنه یعنی المتأخر کل معلول مثلا، اینا روشنه دیگه، چون هازا مشانله داره تعیین میکنه. چرا قید مثلا آورد؟ چون میدونید که متأخر در باب تأخر به ذات منحصر به معلول نیست، معلول یعنی معلول علت تامه، منحصر به معلول نیست، بلکه معلول علت ناقصه هم شامله. پس دو تا فرد هست، ما معلول به عنوان مثال انتخاب کردیم. نفکر کنید که متأخر منحصر در معلوله، ما به عنوان مثال متأخر رو بر معلول تطبیق کردیم، لذا میگه مثلا ان آخر متعلق به کان است، کان وجود هازا ان آخر، تأخر ذاتی یکون یتحقق ازا کان وجود هازا یعنی وجود متأخر، کان ان آخر یعنی متقدم کل الا مثلا. اینجا باز غیر مثلا آورده به همون بیانی که قبلا در کل معلوم گفتم، ولی و وجود المتقدم به جای آخر متقدم رو گذاشت، و وجود المتقدم لیسه ان المتأخر به جای ضمیر انها متأخر آورد. ببینید تمام عبارت های خواجه رو با عبارت ابن سینا تطبیق بکنید، ببینید این همون عبارت رو داره نقل میکنه، منتها جای هازا مشانلهش رو میذاره، جای ضمیر مرجعش رو میذاره، هیچ فرقی با عبارت ابن سینا نداره. بعد میگه فمستحق المتأخر و الوجوده، اینجا هم همونطور، اونجا گفت فمستحق هازا الوجوده، اینجا میگه فمستحق المتأخر و الوجوده الا والمتقدم، اونجا گفت والآخر، اینجا میگه والمتقدم، الا والمتقدم حصل له الوجود و وصل اله الوصول. مستحق نشده متأخر وجود را مگر اینکه متقدم برایش وجود حاصل شد و حصول بش رسید، من علته ان کان له علتون، به مقدم وجود رسید اگر مقدم علت داشت، اگر واجب تعالی بود که علت نداره. و عمل متقدم باز عبارت داره معنا میکنه، و عمل متقدم فلیسه یتوسط المتأخرو بینه و بین علته، ببینید اینجا تعبیر به علت میکنه، ضمیر بینه رو برمیگردونه به اون متقدمی که در مثال ما به بود، و بعد میگه و بین علته، این علته یعنی الف، فقط کاری که کرده اینه که در عبارت ابن سینا ضمیر بینهو مقدمه بر بین ذالک الاخره، یعنی علت العلت رو ابن سینا مقدم گفته علت و مؤخر، خواجه برعکسش کرده، اونم به خاطر اینکه ضمیر علتی رو میخواد برگردونه، ضمیر علتی رو میخواد برگردونه، نمیتونه جلو ذکرش کنه، باید بعدن ذکرش کنه. اما المتقدم فلیسه یتوسط المتأخر بین این متقدم و بین علت متقدم، فی الوجود باز متعلقه به یتوسطه، یعنی در وجود متوسط نمیشه، در چیز دیگه ممکنه. بل یسلو الیه، دوباره تتمه کلام ابن سینا داره معنا میشه که بل یسلو الیه الوجود لا انه، بل یسلو الیه یعنی الال مقدم الال آخر، الوجودو وجود به مقدم میرسد، لا ان المتأخر از طریق متأخر نمیرسه، و لیسه یسلو الیه الال متأخر، من تلک الاله به متأخر وجود لیسه یسل، یعنی لیسه یسل وجود الا المتأخر که معلول است. من تلک الاله، تلک الاله یعنی همونی که من اسمش الف گذاشتم، همونی که علت این متقدم است. وجود به این متأخر نمی رسد از ناحیه این علت متقدم بر متقدم، مگر اینکه بر خود متقدم این وجود عبور کنه. اول از اون متقدم المتقدم به این متقدم برسد، بعد از متقدم به متأخر برسد. خب در عبارت ابن سینا تکراری نشد، چون این ولی سیصل الى المتأخر این کأنه به نظر میسه قبلا گفته شده. قبلا اونی که ابن سینا گفته بود این بود که از متقدم به متأخر میرسد، حالا در این عبارت میخواد بگه از متقدم و المتقدم به متأخر میرسد. این عبارت با اون عبارت قبلی فرق داره، لذا فشار نیست. در عبارت قبلی گفتش که ازاکان و ذالک ازاکان وجود هادا ان آخر، یعنی وجود متأخر از متقدم است. بعدم گفت فمس تحق هادا الوجود الا بالآخر حصل له الوجود، یعنی اول باید متقدم وجود بگیره بعدا متأخر. اینا همه رو گفت، اما حالا نمیخواد بگه از متقدم به متأخر وجود میرسه، حالا میخواد بگه از متقدم و المتقدم وجود به مؤخر میرسه. بیان میکنه که بعد از عبور از متقدم به متأخر میرسه. پس توجه میکنید که الان چیزی دیگری رو داریم، که قبلا وصول وجود از متقدم به متأخر مطرح بود، حالا وصول الوجود از متقدم و المتقدم به متأخر مطرحه. تکرار نمیکنه. خب توجه کنید، ما در عبارت مصنف گفتیم که وجودی که مؤخر بله تلکلیله یعنی علف، متقدم یعنی به، متقدم یعنی به، متقدم در این عبارت یعنی به، تلکلیله یعنی علف، متأخر هم که چیمه. خب توجه کردید که ما عبارت ابن سینا رو اینطور توضیح دادیم، متقدم دمال متقدمی فرض کردیم و متقدمی فرض کردیم و مؤخری فرض کردیم. گفتیم که متقدم بین متقدم و متقدم و متأخر فاصله می شود، اما متأخر بین متقدم و متقدم و متقدم واسطه نمی شود. به عبارتی که عرض کردیم به بین الف و جیم واسطه می شود، اما جیم بین الف و به واسطه نمی شود. این مطلب بود که ما گفتیم، یعنی دو طرف واسطه رو دو موجود گرفتیم. یه دفعه مقدم رو واسطه کردیم، یه طرفش رو مقدم و المقدم قرار دادیم، یه طرف رو مؤخر قرار دادیم. یه دفعه خواستیم مؤخر رو از واسطه بودن بندازیم، یک طرف رو متقدم و متقدم فرض کردیم، یک طرف رو متقدم فرض کردیم و گفتیم مؤخر واسطه بین دو تا نیست. اونجا که گفتیم واسطه هست، مقدم رو واسطه کردیم، دو طرف واسطه فرق کرد. اون وقتی هم که گفتیم مؤخر واسطه نیست، باز دو طرف واسطه فرق کرد. ولی فقط اینطور گفته، اونجایی که واسطه هست یعنی مقدم واسطه است بین ماهیت مؤخر و وجود مؤخر، یعنی دو طرف این واسطه رو دو چیز قرار نداده، خود مؤخر قرار داده، منتها بخش ماهیتش را یک طرف این واسطه قرار داده، بخش وجود رو یک طرف دیگه. گفته که این مقدم واسطه می شود بین ماهیت مؤخر و وجود مؤخر، و مؤخر واسطه نمی شود بین ماهیت مقدم و وجود مقدم. اصلا بحثی از متقدم و متقدم نکرده، دو طرف واسطه رو یک چیز گرفته، منتها به ماهیتی و وجودی. یک طرف واسطه ماهیت اون چیز شده، یک طرف واسطه وجود اون چیز شده. چه در اونجایی که میخوام واسطه بودن اثبات کنیم، چه در اونجایی که میخوام واسطه بودن نفی کنیم. در هر دو حال ایشون واسطه رو بین الماهیت و الوجود قرار داده و ما واسطه رو بین شیعی و شیعی دیگه قرار دادیم. خب علاق با چیه؟ حرف مخرازی حرف درستیه. بالاخره علت اگر میخواد علت اگر میخواد واسطه بشه، بین ماهیت شی و وجود واسطه میشه و به اون ماهیت وجود عطا میکنه. این حرف درستیه، ولی آیا عبارت مصنف با حرف فخر سازگار یا با حرف ما؟ میفرماد که دو تا قرینه تو عبارت ابن سینا داریم که حرف فخر رو رد میکنه. یک قرینه کلمه حصوله، عبارت ببینید، والآخر فما استحق هذا الوجود الا والآخر حصل له الوجود و وصل الیه الحصول. این وصله و حصله نشون میده که ابن سینا ناظر به علت العلت هست، ناظر به متقدم علی المتقدم هست که میگه به این متقدم وجود رسیده، واصل شده. کی رسونده؟ اون علت که اسمش مؤلف گذاشتیم، اون رسونده. پس ابن سینا با کلمه حصله و وصله داره نشون میده که علتی در کار هست که اون علت به این متقدم وجود رسونده. این یه قرینه، قرینه واضح‌تر، قرینه مارنه. لیس یصل الی ذلک الا مارن علی الاخر، یعنی وجود وقتی میخواد به متأخر برسه باید از متقدم عبور کنه. عبور یعنی چی؟ یعنی متقدم المتقدم این وجود رو داده، آمده این وجود از روی این متقدم عبور کرده به متأخر رسیده. معلوم میشه تو عبارت ابن سینا متقدم المتقدم مطرحه. دو جای قرینه داره که متقدم المتقدم رو داره مطرح میکنه. او وقت میگه که متقدم واسطه میشود بین المتقدم، بین المتقدم المتقدم و متأخر، متأخر واسطه بین دو تا نمیشه. یعنی تو عبارت مصنف هم علت العله آمده هم خود علت. وقتی یه بار گفته معلول بین این دو تا واسطه میشود نمیشود، یه بار گفته معلول بین این دو تا واسطه نمیشود، یه بارم گفته علت بین علت العله و معلول واسطه میشود، خود عبارتش نشون میده که وسط رو بین دو چیز قرار داده، نه وسط رو بین ماهیت و وجود یک چیز قرار داده. عبارت ابن سینا با این توجیهی که فخر کرده سازگار نیست. حرف فخر نمیگیم باطل، حرف فخر صحیحه، ولی با عبارت سازگاری نداره. و ذهب الفاضل و شارح به این که مراد این است که علت متوسط میشود بین ذات معلول و وجود معلول، ولی معلول متوسط نمیشود بین ذات علت و وجود علت. خاطر میفهمد ولستو ارا حاضر تفسیر مطابقا لالفاظ حاضر کتاب. تفسیر تفسیر خوبیه، مطلب مطلب درستیه، ولی مطابق الفاظ این کتاب نیست. با الفاظ این کتاب نمیسازه، با دو تا لفظ توجه کردید نمیساخت. خب مصنف بعد از اینکه مطلب رو به طور کلی توضیح داد، اون مطلب کلی رو بر مثال تطبیق میکنه تا مطلب جزئی بشه و بهتر فهمیده بشه. مثال لازم نیست خونده بشه، تو دوزی خارجی داده بشه. فقط توجه کنید در مثال ایشون سعیش بر اینه که تقدم و تأخر رو افاده کنه، حرکت ید رو مقدم بگیره، حرکت کلید رو مؤخر بگیره. حالا گاهی تقدم و تأخر رو به کلمه فا افاده میکنه که برای تراخیست بلا مهلته، گاهی هم با کلمه سمه افاده میکند که اون هم برای تراخی است منتها مع مهلت. این هر دو برای تراخی هست، یعنی نشون میدن که ما بعدشون مؤخر از ما قبلشونه. بعد میگه این فا و سمه رو طوری میتونی بیاری که حرکت کلید بشه حرکت ید بشه مقدم، حرکت کلید بشه مؤخر. عکسش نمیتونی بکنی، یعنی مؤخر رو جای مقدم نمیتونی بنشونی، مقدم رو جای مؤخر نمیتونی بنشونی. دیروز هم گفتیم تأخر معلول از علت تأخر حقیقیه، یکی رو جای دیگری نمیتونه بشونی مگه ذاتشون رو باطل کنی. برخلاف بعضی تأخرهای دیگه گفتیم تأخر حقیقی نیستن، این تأخر تأخر حقیقی است، عوض کردن جاش ممکن نیست. ابن سینا همین میگه متقدم رو نمیتونه متأخر کنی، متأخر رو نمیتونه متقدم کنی. و مثالی هم که میزنه به حرکت یاد از حرکت کلید که عرض کردیم مربوط به تأخر به ذات معلولی است، نه مربوط به تأخر به ذات طبیعی. پس هم متأخر به ذات معلولی رو تبیین کرد، هم برای متأخر به ذات معلولی مثال زد. الان به متأخر به ذات طبیعی هیچ توجهی نداره. و هازا مثل ما تقول حرکت یدی فتحرک المفتاح، یا حرکت یدی فتحرک المفتاح، هر دو جو خونده میشه چون ید مؤنثه، حرکت هم درسته. حرکت یدی فتحرک المفتاح، که حرکت ید مقدم است و حرکت مفتاح مؤخر است، این تقدم و تأخر رو کلمه فا افاده میکنه. او سمت حرک المفتاح، به جای فا میتونید سمت بیارید، اینم درسته، بازم تقدم و تأخر رو افاده میکنه. ولا تقول تحرک المفتاح فتحرکت یدی یا فتحرکت یدی یا سمت حرکت یدی، طوری بیان نمی کنی که حرکت مفتاح بشود مقدم و حرکت ید بشود مؤخر. و این کانا منفی زمان، خب این و این کانا منفی زمان مربوط به چیه؟ از مفاد این، از این دو جمله این چنین استفاده می شود که حرکت ید مقدم است بر حرکت کلید، تقدم و تأخر این چنین است، عکسش نیست. پس تقدم و تأخر رو داریم و امکان منفی زمان، این و امکان منفی زمان مربوط به مفاد این دو جمله است. مفاد این دو جمله اینه که در این مثال ما تقدم و متأخر داریم، ولو این متقدم و متأخر معن هستن فی زمان. و امکان و منفی زمان، ولو این دو تا حرکت در زمان مع هستن، معیت دارن، ولی در وجود یکی مقدم یکی مؤخر است. در زمان با همن، در وجود تقدم و تأخر دارن. فهازهی بعدیتون به ذات، فهازهی اشاره به هم است، هم مطلبی که توضیح داد هم مثالی که زد. تبعیر رو بس نکرده، احتیاجی نداشته، خواسته توضیح بده. تبعیر رو که بعدن محتاج میشه بس میکنه، تأخر تبعیر رو بعدن محتاج میشه بس میکنه. الان تأخر به ذات رو داره توضیح میده در یکی از اقسامش، اصل تأخر به ذات رو میخواد بیان کنه، به تبعیر و معلولیش کار نداره.
این عبارت شامل هر دو میشه؟ این عبارت صفحه قبل
میشه؟ نه، عبارت صفحه قبل شامل هر دو نمیشه.
کدوم بخشش میگه فقط داره این بعضی اقسام؟
مثالی که میزنه روشن میکنه، میگه هازا مثل ما تقول، عبارت قبلشو شما به زحمت عبارت قبلشو شما بر فرض بر طبعی هم منطبق ببینید، چون خودش میگه به هازا مثل ما تقول، یعنی با مثال تعیین میکند که مرادش از عبارت قبل تأخر طبعی معلولی است، ما عبارت قبلشو من ناظر میگیریم به تأخر به ذات معلولی، ولو عبارت قبلش عام باشد. نه، مثالی که ابن سینا زده به هازا مثل ما تقول، مثل ما تقول نگفته مثلا، مثل ما تقول یعنی مثال متعدده، یک مثالش اینه، نه اینکه اون مورد متعدده یک موردش اینه. مثال متعدده، شما میتونید مثال بزنید به حرکت ید، به حرکت کلید میتونید مثال دیگه بزنید، ولی همش مثال است برای تأخر به ذات معلول. و هازا ایراد المثال لتقدم ذاتی و معناها واضحه. فاضل شارح در اینجا باز اشکال داره، دو تا اشکال داره، یک اشکال در مقام تصور، یک اشکال در مقام تصدیق. میگه ابن سینا تقدم رو معنا کرده، بعد این تقدم رو هم اثبات کرده، هم معنا کردنش که مربوط به تصور است مخدوشه، هم اثبات کردنش که مربوط به تصدیق است مخدوشه. بر هر دو اشکال میکنه. اما در تصور میگه تقدم و معنا کرده اینطور که توضیح دادیم دیگه، تقدم معنا کرده. حالا به ابن سینا میگیم که حالا همین تقدمی که تو معنا کردی معناش چیه؟ از این تقدم چی اراده کردی؟ معنای شما رو برامون روشن شد، ولی از این تقدم چی اراده کردی؟ اگه بخوایی به یک کلمه این تقدم رو برای ما بیان کنی چگونه بیان میکنی؟ امر دائر است که بگویی متقدم است یعنی مؤثر است، علت متقدم است یعنی مؤثر است، یا یه معنی دیگه بکنی که ما نمیدونیم چیه. به عبارتت که توجه میکنی میبینیم که تقدم رو معنی تأثیر گرفت، تقدم رو معنی تأثیر گرفتی، تقدم به معنی تأثیر گرفتی نه تأثیر، تأثیر اشتباه گفتم، تقدم معنی تأثیر گرفتی. چرا؟ چون اینجا گفتی، گفتی مقدم اثر میگذارد در مؤخر. خلاصه کلامتی که میخواد نقل کنیم بیان کنیم اینطور میگیم، شما گفتی مقدم تأثیر میذاره در مؤخر، مؤخر تأثیر نمیذاره در مقدم. خلاصه کلامت این بود. پس تو تقدم به معنی تأثیر گرفتی. حالا ما همون معنای شما رو عکس میکنیم ببینیم درست در میاد یا نه. یه جمله ای داریم که همه قبولش داریم، شما قبول داریم، ما قبول داریم، و اون جمله اینه که العلت مقدمتون علی المعلول. این همه قبول داریم. حالا بیاید اینو معنا کنید، مقدمتونشو معنا کنید. شما مقدم رو گفتید این مؤثر، معناش این پس العلت مقدمتون علی المعلول میشه العلت مؤثرتون فی المعلول. خب تو اینجا اشکال نداره، العلت مؤثرتون فی المعلول. اما علت یعنی چی؟ علت یعنی مؤثر. پس علت یعنی مؤثر در معلول، یعنی مؤثر در چه؟ وقت العلت متقدمتون علی المعلول یعنی المؤثر فی المعلول مؤثر فی المعلول. این کلام لغو و بیفایده است، اشکال ادبی داره میکنه، یعنی از آن کلامتون معنا نداره، معناش لغو. پس توجه کردید شما علت رو دارید به معنای تقدم رو دارید به معنای تأثیر میگیرید. پس مقدمتون یعنی مؤثرتون، علت هم که معنی مؤثره. وقت العلت متقدمتون علی المعلول که جمله مقبول عند کل است به این معنا در میاد با بیانی که شما کردید، المؤثرتون فی المعلول مؤثرتون فی المعلول. این غلطه، غلطه یعنی لغو. پس در مقام تصور شما یه معنای درستی برای تقدم ارائه نکردید، دلیلش هم همین چیزی گفت. اگر میگید نه تقدم معنای دیگه داره، میگه خب معنای دیگه شو بگو تا ما تصور بکنیم بعد ببینیم قابل تصدیق هست یا نیست. ما از تقدم همین معنی که تو گفتی فهمیدیم، حالا بعد ملاحظه کردیم این معنی درستی نیست. اگه معنای دیگری را اراده کردی خب اون معنی دیگر رو بگو تا ما دربارش داوری کنیم و نظر بدیم. و تر از این مربوطه به تصور بود، مربوطه به تصدیق هم بحثی داره که انشاءالله وقتی رسیدیم بحث میکنم. و تر از الفاظل اشاره بر تقدم به علیت فقاله، اگر مراد از تقدم علت بر معلول کون العلت مؤثرتن فی المعلول باشد چنانچه شما اینطور معنا کردید، کان معنای قول ما العلت متقدمتون علی المعلول، معنای قول ما این میشود که المؤثر فی الشیء مؤثر فی الشیء، المؤثر فی المعلول مؤثر فی المعلول، و هذا تکرار خالی من الفایده، تکرار بیفایده کلام لغویه. و این کان المراد از تقدم شیء دیگری، اگر مراد چیزی دیگه است غیر از تأثیر، فلابد من افاده تصوره، شما ناچارید که تصورش را به ما افاده کنید، به ذهن ما بدید تا ما دربارش نظر بدیم ببینیم آیا این متصوری که شما به تصور ما دادید قابل امضا کردن هست یا نیست. این اشکال اول فقره که مربوط به باب تصور بود. اما اشکال دومش مربوط به باب تصدیقه. شما ثابت کردی که علت مقدم است بر معلول، حالا کار نداریم به این که تقدم معناش چیه، ولی ثابت کردی که علت مقدم است بر معلول، ما به شما میگیم که دو دلیل برای مدعات اقامه کردید. تو عبارتتون دو دلیل برای مدعا اقامه شد. یک دلیل اینطور بود: لیس یصل الی ذلک الا مارن علی الاخر. یعنی اگر بخواد وجود به مؤخر برسد باید از مقدم عبور کند. پس تقدم حاصل است. دقت کنید، پس تقدم حاصل است. خواستی ثابت کنی که تقدم هست، خواستی بگه علت بر معلول تقدم بره. چرا تقدم بره؟ چون وجود اول میاد سراغ اون، بعدن میاد سراغ این، و باید از اون اولی عبور کنه تا به دومی برسه. این مرور کردن، عبور کردن از اولی رو دلیل گرفتی برای این که اولی مقدم بر دومی است، و اگر اولی مقدم بر دومی نبود احتیاج به عبور نبود. مستقیم از همون علت هم به این مقدم افاظه وجود می شد، هم به مؤخر افاظه وجود می شد، در عرض هم بهشون افاظه وجود می شد اگر تقدم و تأخری نبود. شما برای اثبات تقدم گفتید اول باید وجود به این یکی عبور کنه، به این برسه، بعد از این عبور کنه به اون برسه. اینو دلیل بر تقدم گرفتی. ما جواب می دیم که این دلیل مجازیه. چرا؟ چون شما از کلمه مرور چی اراده کردی؟ معنی حقیقی اراده کردی؟ آیا واقعا وجود از اون بالا میاد، از بالا سر معلول رد میشه، عبور میکنه؟ معنی حقیقی عبور کردن دیگه. یا تو این رو مجاز و کنایه گرفتی از یه چیزی دیگه؟ مرادت حتما چیزی دیگه بوده، ولی مرور که معنی نداره. یعنی از اون بالا وجود رها بشه، لیز بخوره، از رو این بپره، این که مرادت نبوده. معنی مرور اینه، معنی مرور اینه که عبور کرده، از بالا سر اون رد شده. و تو منظورت این نیست، مسلما نمیشم این منظورت باشه که وجود از علت الاله به علت داده شد ولی از علت همینطوری عبور کرد و رد شد. نه، باید به علت برسه، علت صاحب این وجود بشه، بعد این وجود رو احاظه کنه به مادونش. پس مسلم از کلمه مرور معنی حقیقی تو اراده نکردی، معنی مجازی و کنایه‌ایش اراده کردی. خب چطور میخوای با یه معنای مجازی استدلال کنی؟ دلیل که نمیتونه با مجاز ارائه بشه. پس این دلیل باطل.
این چیز دیگر تفسیر حاصل هم هست اگه برای خودش باشه که وجود از علت اولی مرور از بالای سر این مرور بکنه، اگر این ثبوت داره قبل از مرور.
بله، اصلا به طور کلی چرا مرور کنه؟ وجود از همون بالا برسه به این مؤخر، چرا بیاد از بالا سر این عبور کنه؟ مگه این چی کاره است؟ این مشکل هم داریم. به قول شما تفسیر حاصل هم هست، چون خودش مقدم وجود خودش گرفته دیگه، احتیاج نداره دیگه. حالا دست به دست بکنه، مگر اون بالایی عاجزه که بخواد اول به دست این بده بعدم به دست این بده؟ الهیال بالاخره معنای حقیقی مرور تو اراده نکردی، معنای مجازی اراده کردی. پس در استدلالت برهان یا در استدلالت مطلبی آوردی که مجازی است، و در استدلال معنای مجازی، مطلب مجازی مفید نیست. دلیل دومت مثال بود که فارو اینجا میذاریم، سمر اینجا میذاریم، وارونه نمیذاریم. پس معلوم میشه اون مقدم این مؤخر. با کلمه فا و سمه داری استدلال میکنیم. ما در محاوراتمون میگیم حرکت یدی فتحرکت مفتاح، اما نمیگیم حرکت مفتاح فتحرکت یدی. در محاوراتمون اینطوره که تقدم رو میگیم به اون حرکت ید، تأخر رو میدیم به حرکت مفتاح. این هم استدلال دومه که از یک متفاهم و عرفی داری استفاده میکنی. جواب اینه که این رکیکه، یعنی سسته. تو به عرف نمیتونی اعتماد کنی. در مطالب فلسفی باید دلیل فلسفی بیاری، نه بیان عرفی. بیان عرفی برای فلسفه سسته، ولو برای لغت خیلی قویه، برای ادبیات خیلی قویه، ولی برای فلسفه سست رکیکه، قابل توجه نیست. پس نه دلیل اولت تونست اثبات کند تقدم ذاتی رو، نه دلیل دوم تونست. این هم اشکال دوم هست.
چون تمثیله نمیشه.
بله؟
چون تمثیله نمیشه.
چون تمثیله، و در این تمثیلم روشن نکردی که مراد از تقدم چیه. اگر تونستی بگی تقدم یعنی تأثیر، همه چی حله. تو نتونی چی ثابت کنی تقدم این تأثیر. به ابن سینا میگه نتونی چی ثابت کنی تقدم این تأثیر. ما که اشکال کردیم برای اینکه تقدم این تأثیر باشه و از عرف هم نمیتونی استفاده کنی. معنا یعنی بالاخره باز بعد روشن نیست که اون تقدمی که تو میخوای اثباتش کنی چیه. اونم روشن نیست گذشته از اینکه دلایلت هم کافی نیست. و جعل فخر رازی قول شیخ را که گفت الوجود لا یصل الی المعلول الا مارن علی العله بیان لذالک. این قول ابن سینا رو بیان قرار داد لذالک. لذالک یعنی برای تقدم به ذات. بیان تقدم به ذات قرار داد یعنی دلیل قرار داد. ولی نسبه او الی المجاز. گفت این دلیل تو مجازیه و کارایی نداره. و جعل تمثیل به حرکت ید و مفتاح را بیان آخر یعنی دلیل دیگر برای همین مدعا، یعنی برای تقدم به ذات، برای اثبات تقدم به ذات. غیره یعنی غیر از این بیان قبلی، بیان دیگری غیر از بیان قبلی. این غیره تأکید آخره. و نسبه های لرکاکه. اینم گفت رکیکه، اینم گفت چون از عرف استفاده کردی سسته. پس دو تا دلیل ابن سینا در این کلامش آورد، فخر رازی هر دو رو تضعیف کرد. بنابراین در مقام تصدیق هم کلام ابن سینا رو نتونست قبول کنه. خب تا اینجا توجه کردید فقط دو تا اشکال کرد. یک اشکال در مقام تصور کرد که تقدم رو نتونستی معنا کنی. یک اشکال هم در مقام تصدیق کرد که تقدم به ذات رو نتونستی اثبات کنی. خواجه می فرماد که هم معنای تقدم روشنه هم وجود تقدم روشنه، هر دو بدیهی هست، احتیاج به اثبات نداره. حالا توی تبیین یه مطلب بدیهی تکرار لازم بیاد، هیچ اشکال نداره، دورم لازم بیاد، اشکال نداره، تکرار سو تکرار. مطلب نظری رو اگه میخوای بیان کنی باید تکرار نکنی، باید مشتمل بر دور نباشه تعریفت. اما اگر یک مطلب بدیهی رو میخوای تعریف کنی، تعریف دوری هم بکنی اشکال نداره، تعریف تکراری هم بکنی اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، چون مطلب مطلب بدیهی است. اما گفتید ابن سینا میخواد اثبات کنه تقدم رو و با این دلایل نمیتونه اثبات کنه. ابن سینا نمیخواد تقدم رو به ذات رو اثبات کنه، میخواد بگه تقدم رو به ذات با تقدم به زمان فرق داره. لذا بعد از این که تقدم رو اثبات کرد و گفت و این گفت و این کانو معنف زمان، ولو با هم در زمان معیت دارن ولی تقدم رو به ذات داریم. پس تقدم رو به ذات غیر از تقدم به زمانه. ممکنه تقدم به ذات با معیت زمان جمع بشه، اما تقدم به زمان که دیگه با معیت زمان جمع نمیشه. پس ابن سینا در صدد بیان فرق بین تقدم به ذات و تقدم به زمانه و میخواد انفکاک این دوتا رو بیان کنه. چون متکلمین، دقت کنید این مطلب رو، متکلمین میگن هر جا تقدم ذاتی هست تقدم زمانی هم هست، لذا نتیجه میگیرن حدوث ذاتی جدای از حدوث زمانی ما نداریم. هر جا حدوث ذاتی هست حدوث زمانی هم هست. حکما میگن حدوث ذاتی منفک میشه از حدوث زمانی. در عقل حدوث ذاتی داریم حدوث زمانی نداریم، در افلاک حدوث ذاتی داریم حدوث زمانی نداریم، بالاخره در موجوداتی که قدیمه بالغیرن حدوث ذاتی داریم حدوث زمانی نداریم. حدوث زمانی رو در بعضی از حادثه های ذاتی داریم، مثل عناصر مرکبه که حادثند. اونا حادث زمانی و حادث ذاتی هم هستن. پس حادث ذاتی رو یا حدوث ذاتی رو فلاسفه از حدوث زمانی منفک میگیرن، میگن گاهی منفک میشه، یعنی جایی پیش میاد که حدوث ذاتی صادق و حدوث زمانی صادق نیست. متکلمین انفکاک قبول نداره، میگه هر جا حدوث ذاتی هست حدوث زمانی هست، هر جا حدوث زمانی هست حدوث ذاتی هست. این دوتا هم دیگر تلازم دارن با هم دیگه، از هم منفک نمیشن. یه جا پیدا نمی کنید که حدوث ذاتی باشه حدوث زمانی نباشه. هر جا حدوث ذاتی هست حدوث زمانی هم هست و هر جا حدوث زمانی هست حدوث ذاتی هم هست. البته این تیکه رو فیلسوف هم قبول داره، هر جا حدوث زمانی هست حدوث ذاتی هست، این همه قبول دارن، در این اختلافی نیست. اختلاف در اون طرفه که هر جا حدوث ذاتی هست حدوث زمانی هم هست. متکلم میگه بله، فیلسوف میگه نه. در این طرف بله
فیلسوف فی الجمله مجری
بله. از این طرفش در اصل از این طرف فیلسوف میگه که اینطور نیست که هر جا حدوث ذاتی باشد حدوث زمانی هم باشد، ولی ممکن که حدوث زمانی باشه ممکن نباشه. متکلم میگه نه، هر جا حدوث ذاتی بود حتما با حدوث زمانی هم باشه. الان ابن سینا در صدد رد متکلمه، میخواد بگه که حدوث ذاتی از حدوث زمانی منفک میشه، شاهدش هم در عبارات خودش هست که میگه این حدوثه، میگه این تقدم تقدم ذاتی است و این شی متقدم است به لحاظ ذات ولو معیت دارد به لحاظ زمان. میبینید در زمان تقدم قائل نیست ولی در ذات تقدم قائل هست. میخواد بیان کنه که تقدم به ذات میتواند منفک شود از تقدم به زمان، همچنین حدوث به ذات میتواند منفک شود از حدوث به زمان، حدوث ذاتی منفک شود از حدوث زمانی. اینو بهتر بگم، تقدم گفتم خوب نیست، تأخر باید میگفتم. ابن سینا میخواد بگه تأخر به ذات یا تأخر ذاتی منفک میشود از تأخر زمانی، تا ثابت کند که حدوث ذاتی هم منفک میشود از حدوث زمانی. پس تمام قصد ابن سینا بیان انفکاک، نه اثبات تقدم به ذات. اثبات تقدم به ذات احتیاجی نیست چون امر بدیهیه، ما میدونیم علت و معلول داریم و میدونیم علت تقدم به ذات داره بر معلول، این حرفی توش نیست، خود متکلم هم اینو قبول داره. پس تقدم به ذات ابن سینا نمیخواد اثبات کنه که شما بگید دلیلت یه جاش مجازه یه جاش رکیشه، بلکه او میخواد انفکاک رو اثبات کنه و با این بیان انفکاک ثابت شد. اقولو تقدم الشیء الذی منه الوجود، یعنی علت، تقدم الشیء یعنی علتی که منه الوجود از او صادر می شود وجود، علی الشیء الذی له الوجود، بر شیئی که صاحب وجود می شود و وجود به او داده می شود یعنی معلول. فعل وجود متعلق به تقدمه، تقدمه در وجود داشتن علت بر معلول معلومون به بدیهت العقل، این هم معناش معلومه هم وجودش معلومه، نه تعریف می خواد نه برهان می خواد. ولیس القرض من هذه البیانات، قرض مصنف از این مطالبی که گفت و از این مثال هایی زد، قرضش نه تعریف تقدم است نه اثبات تقدم.
مثلا اگر این مثلا ما بیاییم علیت معلولیت را مفهومش بدیهی نباشه و اثباتش هم برهان نیاز داشته باشه، اصلا قابل اثبات نمید، چون سر از دو سر سود در میاره. هر چیز رو ما مبتنی بر اصل علیت مثلا میپذاریم، اگر اصل علیت هم دوباره استدلال پذیر باشه نه،
استدلال داشته
شده
یه دوری
به خاطر شده
بدیهی، یعنی بدیهی شده
لذایی که استدلال بردار،
بله بدیهی شده، نه اینکه به این خاطر بدیهی شده، باید بالاخره بدیهی است، نه چون دور لازم میاد بدیهی است، امریش بدیهی، اگر بخوای تعریفشونی دوری میشه، چون هر بدیهی رو اگه بخواد از نظریه استفاده کنی دوری میشه، چون نظریه از این بدیهی استفاده کردن.
مثلا این سرمایه انسان داره اگر این رو نداشته باشه، مثلا این تعبیر داشته باشه که
این
حقانیت زاده شده، اگر این رو بخواییم استدلال تنبه میپذیره، ولی اگر استدلال چیز بکنیم سر از دو رو سر از
دو رو لیسل غرض از این بیانات و امثله تعریف تقدم، تا شما بگویید تعریفت مشتمل بر تکرار است و بیفاید است، و نه اثبات تقدم، تا شما بگویید اثباتت مجازی است یا رکیکه. بله القرض، قرض مصنف بیان امکان انفکاک این تقدم ذاتی از تقدم زمانی است، تا بتواند ثابت کند که حدوث ذاتی هم از حدوث زمانی میتواند منفک شود. فإن الجمهور یعنی متکلمین یظنون که وجود تقدم زمانی شرط است در وجود حاضر تقدم، یعنی تقدم ذاتی، که اگر تقدم زمانی نباشد تقدم ذاتی نیست. پس اگر حدوث زمانی نباشد حدوث ذاتی هم نیست. اونا میگن حدوث زمانی همیشه همراه حدوث ذاتی است. شما نمیتونید حدوث ذاتی بدون حدوث زمانی داشته باشید. اونا این نظر رو دارن. ابن سینا میخواد نظرشون رد کنه. پس در این مسئله ابن سینا با متکلمین درگیره، نه غرضش بیان تقدم است و نه غرضش اثبات تقدم. بنابراین هیچ کدوم از دو اشکال فقه برای ابن سینا وارد نمیشه. تا اینجا در این فصل مطلب اول از دو مطلبی که باید مطرح میشدن مطرح شدن. مطلب اول بیان تأخر ذاتی بود که تا حالا بیان شدیم. مطلب دوم بیان حدوث ذاتی است که انشاءالله در جلسه آینده باید تحقیق کنیم. بله
میزاد چی
کنه؟ طرف شبهه؟ ببینید در مثال خودش گفت و این کانه من فی زمان قید زد، گفت تقدم ذاتی برای حرکت ید قائلی و تأخر ذاتی برای حرکت مفتا قائلی، تقدم و تأخر رو به لحاظ ذات قائلی و این کانام انف زمان، ولو این دوتا با هم در زمانن. پس تقدم و تأخر، تقدم به ذات هست در حالی که تقدم به زمان نیست. عبارت ابن سینا صریح در این مطلبه، تقدم به ذات هست، تأخر به ذات هست در حالی که تقدم و تأخر به زمان نیست. پس تقدم و تأخر به ذات از تقدم و تأخر به زمان منفک شده. از مثال اینطور فهمون در عبارات، در تمام عباراتش همین مطلب هست، منتها در این عبارت اخیرش تصحیح کرد و این گفت و این کان و منفی زمان. اشکال هم در
فهمون
اشکال اول فهم کیو؟ همین دیگه، گفتش احتیاج به جواب نداره، اونم جواب داره چون بدیهیست که تصورش بدیهیست دیگه، احتیاج نیست که تعریفش کنیم. ولو تکرار هم لازم بیاد، عرض کنم تکرار لازم بیاد که سهل دور هم لازم بیاد میگه اشکال نداره، به خاطر اینکه امر بدیهی رو تعریف نمی کنیم، تنبیه می کنیم. تنبیه هم می تواند مشتمل بر دور باشد تا که برسه مشتمل بر تکرار.
اگر نظری باشه مثلا تعریف کنیم نباید دور،
بله اگر نظری باشه نباید دور لازم بیاد نباید تکرار لازم.